سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی.
از کنار من که میگذشت لبخند زد. آن پنج بنایی ایستادند و به یکدیگر نگاه کردند. مادر که داخل خانه رفت، پدر گفت:
یالا دیگه شروع کنیم.
به این ترتیب خانه کوچک مرا در حیاط پشتی ساخت. کار با فراز و نشیب بسیار پیش می رفت و حتی در مقطعی به نظر می رسید هرگز به پایان نخواهد رسید. آنچه که کار ما را بیشتر از هر چیز به تعویق می انداخت مسئله پول بود. 20 پوند مادر به سرعت تمام شد و ما ظاهراً متوقف شدیم. یک روز پدر از من پرسید چطور می شود اگر خانم فقط 1/4 دیواری باشد با پی سیمانی. گفتم
آیوریم میگه مثل یه سمفونی ناتموم.
مادر ترتیب این کار را هم داد و همگی با هم جیب های من را تکاندیم و چند پوند دیگر جمع کردیم و کار را دوباره از سر گرفتیم. بناها مرا سرکارگر خودشان کرده بودند و من هر از گاهی متذکر می شدم که بعضی قسمت ها را چطور بسازند و می خواهم بخاری دیواری و در و پنجره کجا باشد. پدر و 4 پسر بر سر مسائلی فنی که سر در نمی آوردم خیلی بگو مگو می کردند. هر چند وقتی به صحبتهایشان گوش می دادم، سعی می کردم خودم را خیلی عالم نشان دهم. بعد از چند ماه سقف را کار گذاشتند و طاق را محکم کردند. بعد موجودی صندوق دوباره ته کشید و عملیات خانه متوقف شد. بعدن اوضاع بهتر شد. بناها کف زمین را درست کردند، سنگ بخاری دیواری و دست آخر چارچوب پنجره ها و در را کار گذاشتند. البته دودکش را از قبل علم کرده بودند. هیچ وسیله ای برای خانه نداشتیم، اما حداقل می توانستیم آنجا آتش روشن کنیم. به مرور خانه کم کم شکلی پیدا کرد. شیشه های پنجره را انداختند، دیوارها را گچکاری کردند و حتی کف زمین را دور تا دور قرنیز چوبی زدند. از حیث ساختمان کار خانه تمام شده بود، اما این خانه هنوز مانند طاقی بود که دست هیچ بنی بشری به آن نرسیده باشد. حالا فقط چند قطعه اسباب اساسی لازم داشت تا زنده شود. اساسی هم تک تک آنجا رفت. نیمکت، تخت خواب، 1-2 صندلی و میز. بعد شوهر خواهرم که عرکش بود، میز تحریر قشنگ و کوچکی برایم ساخت تا برخی خرت و پرت‌هایم را داخل آن بگذارم. کف را لینولئوم کردند، دیوارها را کاغذ دیواری چسباندند و پرده ها را آویختند. در عرض 2-3 روز برق کشی کردند و چارچوب در و پنجره ها را رنگ زدند. خانم سرانجام آماده زندگی شد. در اصل قرار این بود که نوعی اتاق ورزش یعنی سالن ورزش بسازیم تا دکتر وارنانس درمان را بی درد سر انجام داد. لیکن هرچه زمان گذشت کم کم آنجا را به اتاق نشیمن و اتاق مطالعه تبدیل کردم و همانجا غذا می‌خوردم، می‌خواندم، می‌نوشتم و می‌خوابیدم. دیگران را وادار کردم برایم قفسه برپا کنند و به تدریج یکی یکی پر کردمشان از کتاب. به این ترتیب بالاخره از خانواده جدا شدم، دور از سر و صدا و شلوغی خانه. بالاخره می توانستم در خلوتی آسوده زندگی کنم و تا جایی که دوست دارم در آزادی کامل و بدون سر و صداهای همیشگی که مانند طبل در گوشم تنین می انداخت نقاشی کنم و بنویسم. در تابستان می توانستم کنار پنجره باز بنشینم و کتاب بخوانم و تنها صدایی که به گوش می رسید آوای همسرایی شادمانه پرنده ها روی درختان بود. زمستان که می آمد خانه هم حتی دلپذیرتر هم می شد، زیرا در تاریکی کنار آتش بخاری می نشستم و شعله سرخ را نظاره می کردم که بر دیوارها می رقصید و بر عطف کتاب های قفسه ها می افتاد و نوشته های زرکوبشان را در تاریکی به درخشش می انداخت. هنوز کم کتاب می خواندم. مونس همیشگی هم چارلز دیکنز بود. 6-7 عنوان از کتابهایش را پی در پی و به سرعت خواندم. کتاب مورد علاقه هم دیوید کاپرفیلد بود که با ولعی سیری ناپذیر 3 بار خواندمش. کتابی که بیشتر از همه مرا به هیجان آورد سفرهای کاپیتان کوک بود که خانم مگوایر برای کریسمس به من هدیه داد. به یاد دارم وقتی وصف جزیره های گم شده، کشتی های شکسته و دسته وحشی های خوناشام را می خواندم که چون کشتی بی پناه در میان صخره ها گرفتار می شود، روی شن های ساحل غریب شاد مانی سر می دهند، دوچار شگفتی و هیجان می شدم. این رویا را در سر می پروراندم که روزی به شهرهای بزرگ دنیا سفر خواهم کرد. مردم و مناظر عجیب را خواهم دید. تخیلم تردستانه تصویر می ساخت. تصویر شهرهای ویران، شهرهای خاموش و مرده، جنگلهای مرطوب و بخارآلود و سرشار از زندگی، بیابانهای وسیع و بیراه و گستره بی آغاز و انجام شنهای زرد رنگ را که در پرتوی بیرحم خورشید حمام آفتاب می گرفتند. برایم لذتی بزرگ بود که از خلال صفحه های کتاب به این سفرهای تخیلی بروم. مطالعه من گرچه کم و محدود بود اما همچنان کمک می کرد چیزی از دنیای آن سوی چهار دیواری بدانم. در همین اثنا درمانم به دست دکتر وارنانس ادامه داشت. حالا که فضایی بیشتر برای حرکت داشتیم بهتر پیشرفت می کردیم. این درمان برای فلج مغزی هنوز خیلی ناقص بود چون علل این عارضه اساساً هنوز شناخته شده نبود و بنابراین درمان آن هم هنوز در مراحل ابتدایی بود. یک روز دکتر کالیس آمد و گفت تصمیم گرفته مرا به لندن پیش زن برادرش خانم دکتر آیرین کالیس بفرستد که متخصص به نام بیماری فلج مغزی است. دکتر کالیس می‌خواست پیش از شروع برنامه همه جانبه توانبخشی نظر او را بداند که آیا احتمالی هست که من به درمان جواب بدهم. او از خانم دکتر می‌خواست مرا در بیمارستان میدل اسکس معاینه کند و نظر خودش را درباره احتمال زندگی طبیعی برای من بگوید. چند روز دیگر به سمت لندن پرواز می کردم و دکتر وارنانس که پیشتر به آنجا رفته بود در فرودگاه نورثالت دنبالم می آمد و مرا با اتومبیل به بیمارستان و نزد خانم دکتر کالیس می برد. مادر هم قرار بود با ما بیاید. همان موقع فهمیدم همه چیز به حکم خانم دکتر کالیس بسته است. آینده من به واقع در دستان او بود. اگر او حکم می‌کرد که عارضه من بسیار پیشرفته تر از آن است که درمان سودی ببخشد، آنگاه من برمیگشتم به همان مرحله پیش از ملاقات دکتر کالیس، به همان زندگی بی‌تحرک و ناامیدانه خودم. از سوی دیگر اگر خانم دکتر به این نتیجه می‌رسید که به نحوی مطلوب به درمان جواب می‌دهد، همانگاه زندگی معنایی، غایت و ارزشی می‌یافت. آنگاه می‌توانستم بخشی از دیوارهایی را که میان من و زندگی عادی حائل شده بود فرو بشکنم. اکنون بر سر دوراهی بودم. یازده سفر هوایی برای معاینه پزشکی. ژانویه 1949 و آغاز سال نو بود که برای دیدن خانم دکتر کالیس و شنیدن حکم او با مادر به لندن پرواز کردیم. ما فقط یک روز در لندن ماندیم، همین. اما در همان چند ساعت سر تا سر زندگیم تغییر کرد. همگی انتظار داشتیم مادر هیجان زده و کمی عصبانی باشد، زیرا اولین سفر هواییش بود. من به طعنه گفتم
حضرت پتروس گردن بگیره راحت بده.
ولی ما نیمه دیگر مادر را اصلا نشناخته بودیم. او دورنمای پرواز را با آرامش کامل پذیرفت. خلاصه کلامش این بود: آدم تو هوا مثل روی زمین ممکنه بمیره. و روز بعد رفت و کلاهی تازه خرید. مادر که روبروی آینه تلاش میکرد کلاه را روی سرش امتحان کند گفت: این برای لندنه، از مغازه کلری خریدمش. خوشت میاد؟ پدر کلاه را از زوایای راست، از زوایای چپ و از شمار زیادی زوایای دیگر نگاه کرد. این پا و آن پا کرد، موش کافی بسیار به خرج داد، دوباره این پا و آن پا کرد، سخت به فکر فرو رفت و بعد حرف زد.
دردک نیست، راستش خیلی چیزه با سلیقه‌ای. میدونی بگو ببینم این چطور چیزیه؟
کلاه شیعی بود از ساتن سیاه با پرهای عظیم و روبندی تیره رنگ. پیتر توی حرفشان پرید.
خیلی شاده. مردم بهت میگن خانم تابوسه.
به رغم همه این حرفا، آن روزی که به لندن پرواز میکردیم، مادر کلاه را بر سر گذاشت و هنگامی که دکتر کالیس به او گفت کلاه را میپسندد، لبخندی پیروزمندانه زد. فکر میکردم در سفر هوایی کار کشته شدم، اما در طول سفر حالم به شدت به هم خورد و چند دقیقه گمان میکردم میخواهم بمیرم. بعد مهماندار کنارم ایستاد و پرسید آیا از آن قرصهای مخصوص ضد تهوع میخواهم و گفت چندتایی در کیف دستیش دارد. سر بلند کردم و سردرد ناجورم بلافاصله برطرف شد. نیازی به قرص نداشتم، زیرا وقتی اون نبضم را گرفت فراموش کردم چقدر بتال بودم. عجب مهماندار شگفت انگیزی بود. ساعت 11 صبحی پر نور و سرد به بیمارستان نورثالت رسیدیم. دکتر وارنانس بیشتر آنجا بود و مرا قلمدوش گرفت و به تاکسی که منتظر من بود سوار کرد. خوش نداشتم کسی مرا روی شانش بگیرد و ببرد، چون فکر میکردم وضع فضاحت باریست و در این حال خفت از سر و رویم میبارد. ترجیح میدادم توی تاکسی بخزم. به سمت بیمارستان میدلسکس راه افتادیم. همچنان که اتومبیل پیچ و تاب خوران راه خود را از میان شلوغی لندن باز می کرد، از پنجره بیرون را نگاه می کردم و جمعیت زیادی را پشت شیشه مغازه های بزرگ می دیدم که در هم می لولیدند و سیل بی پایان اتوبوس های قرمز، اتومبیل ها و دوچرخ سوار ها را می دیدم که انگار همگی به سوی تودهی بزرگ از صدا و حرکت میل می کردند. ساختمان های بلند و خاکستری را می دیدم که طرحشان بر زمینه آبی دودفام آسمان افتاده بود. بالاتر از این همه اصواتی بود که در تمام لحظات روز از دل شهری بزرگ برمیخواست. کمی بعد قطعی به رنگ سبز زنده در چشمنداز دیدم که هرچه نزدیکتر شدیم دیدم پارکی است که کنارهایش درختان زیبایی دارد. در حالی که از کنار پارک میگذشتیم دکتر وارنانس توضیح داد پارک ریجنتس است. این پارک مرا یاد پارک فونیکس خودمان در دوبلین و روزهای خوشی انداخت که وقتی بچه بودم با برادرهایم در میان علفزارهای سرسبز دره دانیلز می گذرانیدم. یعنی خیلی سال قبل که کودکی سرخوش بودم و در دنیای روشن خودم زندگی می کردم. اکنون اینجا در 18 سالگی از میان خیابان‌های وسیع لندن در مسیر ملاقاتی سرنوشت ساز بودم. ساکت بودم و فقط از پنجره تاکسی خیره به بیرون نگاه می‌کردم، زیرا می‌دانستم کمی بعد آینده‌ام به مسیری تازه خواهد افتاد. دلنگران دانستن بودم و ترسان از فهمیدن، زیرا این موضوع تأثیری عظیم بر زندگیم می‌نهاد. یا اوج بود یا حزیز.
این داستان ادامه دارد.